بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. البته مثل اینکه کتاب هنوز از چاپ در نیامده، مزمن تحقیق کردم، هفته دیگر میگن کتاب در اختیار آقایون قرار میگیره. ولی خب میدونید که این آقا و امثال این آقا جزء خوبانن، جزء خوبانن. هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. حالا ما میگیریم ببینیم به کجا میرسیم. اگر به خود من میگفتن، یک کتابی درباره درایه خودم تنظیم میکردم، خیلی جمع جورتر و به مقصد نزدیکتر. حالا فعلا کتاب شهید را میخونیم تا ببینیم چی میشه. به اینجا رسیدیم که خبر از نظر مرحوم شهید ثانی چیزیست که دارای نسبتی است، یا نسبت ثبوتیه دارد یا نسبت سلبیه. زید قائم نسبت ثبوتیه دارد، لیس زید بقائم نسبت سلبیه دارد. اون موقع خبر اون جمله ایست که دارای نسبتی است، اما سلبیه و اما عرض کردم خدمتتون که ثبوتیه. این تعریف ایشان. نظری که ما در اطراف این داشتیم، عرض کردم این مسئله کلی نیست. این مسئله ای که از روز اول به ما گفتن جملات خبریه دارای نسبته، نه صحیح نیست. جملات خبریه گاهی دارای نسبته و گاهی سلب النسبه هست. فرق است بین نسبت سلبیه و بین سلب النسبه. اگر گفتید زیدون قائمون، این نسبت ایجابی داره. اما اگر گفتید لیس زیدون بقائمن، این نسبت سلبیه نداره، بلکه میخواد نسبت بین قیام و زید را سلبش کنه. نسبت سلبیه در معدونها خوبه. زیدون لا قائم، زیدون لا کاتب، این نسبت سلبیه است. اما اونجایی که لیسه را مقدم کنیم بر رابط، دیگه نسبت ما نسبت سلبی، یعنی سلب و نسبه است. اگر کسی بخواد تفصیل این مسئله را برسه، مفصلا این را حضرت امام در درسشون بحث کردند و در تهذیب الاصول جلد اول مباحث خبر و انشاء ما نوشته ایم در همون مقدمات که قضایا گاهی نسبت ثبوتیه دارد و گاهی نسبت سلبیه دارد و گاهی لا هازا ولا ذاک، بلکه سلب النسبه هست. مثل که بگد لیس زیدون بقائمین. حتی حضرت امام در اینجا یک نظریه بالاتری داشت، گفت اصلاً قالب قضایا مشتمل بر نسبت نیست، قالب قضایا مفهومش هویت. زیدون قائمون نسبت نداره، زیدون قائمون هیئتش وضع شده بر هویت، یعنی قائم همان زیده. حتی گاهی میخواستن منکر اصل نسبت بشوند که مفاهیم جملات خبری هویت، وحدت قائم با زید. البته این یه نظریه فلسفی است که ایشون می‌فرمود و ما هم به نظرمان یک ایراد رسید و خدمتشون عرض کردیم. اما اگر از این نظر دقیق صرف نظر کنیم، باید بگیم قضایا علی اقسام، نسبت ایجابیه، نسبت سلبیه، مثل قضایای معدوله، و گاهی سلب و نسبه هست، مثل که بگد لیس زیدون بقائمی. در مقابل جمله خبریه جمله انشائیه داری. مرحوم شهید در اینجا در مقابل خبر انشاء را معنا میکنه، میفرماید انشاء از قبیل ایجاده. فرق خبر با انشاء اینه، خبر از خارج حکایت میکنه، در حالی که جمله انشائیه نسبت دارد اما از خارج حکایت نمیکنه، بلکه مضمون خودش را ایجاد میکنه. مثلا جناب عالی که میفهمد بعتو اشتریتو، از واقع خبر نمیدی. الان مشتری آمده از شما جنس بخره، قیمت را پرسید، گفت اشکالی نداره، میگه بعتو، اونم گفت اشتریتو. این خبر از خارج نیست، خبر از یک ایجاد کنونیست. اون واقعیت بیع را، اون امر اعتباری را الان ایجاد کردیم، بیتو اشتریتو. فرق جمله خبریه با جمله انشائیه، شهید میگه بعد اشتراکه ما فی نسبه، این است که جملات خبری نسبتش محکی خارجی داره، و حال اینکه جمله های انشائی محکیش خارج نداره، خارج در خودشه، در درون خودشه. زیدون قائمون حاکی از یک واقعیت خارجیه است، در حالی که جمله های انشائی از واقعیت حکایت نمی کنه، واقعیتی را الان می سازه. فرض کنید بر اینکه یه نفر رفته سراغ شعیب، دخترهای شعیب را دید، دید ماشاءالله دختران خیلی با وقاری هستن، خیلی عفیفه. فجاعت هما اهدا هما، قرآن میگه در سوره قصص، تمشی الاستحیا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت، فلما جاءه و قص علیه القصص بل قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. نشست و نهاره را خورد و شعیب دید که این جوان خوب، چون دختره گفت که ان خیر من استعجرته القوی الامین، دختر پسندید، پدر هم که ولی دختر پسندید. قال انی ارید و ان اون حق ان اون که حک احدب نهاته، یکی را میدم به تو. این واقعیت انشاء را، واقعیت نکاح را ایجاد کرد، نه اینکه قبلا یه نکاحی بوده از اون نکاح چه کرد آقا خبر داد، نه، همین الان القه را ایجاد کرد. فل اخبار و اخبار ان حقیقت خارجیت ان الجمله، ول انشاء ایجاد لمضمون اعتباری، نکاح را ایجاد کرد. ورید ان انکحک اهدب نتجهاتین، ایجاد نکاح کرد، نه اینکه از یه نکاحی خبر داد. این اجمال مسئله هست. آقایان اگر بخواهن تفصیل این را برسن، در کفایه خوندن، در درس خارج هم اساتید گفتن الفرق بین الجمل الخبریه و الجمل الانشائیه، این جمل خبریه از واقعیتی حکایت میکنه، در حالی که جمله انشائیه از واقعیتی حکایت نمیکنه، واقعیتی را در عالم انشاء ایجاد میکنی، بعتو اشتریتو انکحتو و زوجتو. در جمله این شایعه یک نظری هم هست، این نظر را هم اینجا من عرض میکنم، اما دیگه متعرض نقض و ابرامش نمیشیم. این نظریه گویا از مرحوم محقق ضیاءالدین عراقی است، بعضی ها هم همین نظریه را گرفتن. اینا میگن جمله این شایعه هم اخباره، اخبار از ما فی الضمیر، جمله اخباریه را برمیگردانن به ابراز ما فی النفس، بعت و انکحت برمیگردد به اون اعتبار القعی که من در ذهن خودم فکر کرده ام، ابراز ما فی النفس. برگردوندن جمله انشائیه به جمله اخباریه اون هم یک نظریه است که آقایان در کتاب اصول میخونن. ما دیگه فقط شهید را متذکر شدیم و این نظریه را هم در کنار گفتیم. ولی این نظریه متروکه، مشهور در میان فقهای شیعه و اسلام اینه، جمله خبریه یحکی عن شیء خارجیه، اما جمله انشائیه از محکی نداره، فقط جنبه ایجادی و جنبه انشائی و تحققی داره. یه زیدی بود صیغه نکاح نمیخوند، گفتیم چرا؟ گفت چون که آقای آخوند با دیگران، البته آقای آخوند که جزء مشهور در مفاد جنبه انشائیه اختلاف دارن، من احتیاط میکنم خب کدوم را قصد کنم، این را قصد کنم یا اون را. البته این احتیاط ها احتیاط های صحیح و قنائی نیست. پیغمبر اکرم همه مسلمین ارکرم سیغه نکاح را میخونند و به این اصطلاحات مدرسه فیزیگی ما هم توجه ندارند. حالا اگر در این اصطلاحات هم ما اختلاف کردیم، انشاء انشاء است و اخبارم چیه؟ و اخبار زمنان در این آیه نکته هست، اون این است که آقایان میگن مزوجه باید معین باشه، با حال این که جناب شعیب معین نکرد، گفت اینی اریدو ان اون که حکر اهدب رتی حاته. اگر این صیغه انشا باشه، یکی را صیغه کرده عقدش خونده، التعیین اما بید الاب و اما بید زوج، فقه ها میگن باطله اما ظاهر آیه صحته. مگر این که بگید این جنبه مقدماتی و پیشنهادی دارد و بعدن میخواد صیغه را بخونه، نکته ای بود در آیه عرض کردم. تمام. حالا که از انشاء و اخبار فارغ شدیم، یقع الکلام فی اصطلاح ما هو الخبر، ما هو الحدیث، ما هو الاثر. این سه تا فرقش چیه؟ حدیث، خبر، اثر. در لسان محدثین این هست، حدیث میگند و خبر میگند و اثر. مرحوم شهید سه احتمال ذکر میکنه، یک الخبر و الحدیث و مترادفان، این دوتا مترادفان، هر کرا که انسان گزارش کنه به گزارش خبر هم میگن حدیث هم میگن. حالا میخواد گزارش از پیغمبر، از امام، از صحابی، یا از افراد عادی عادی، خبر و حدیث یکیه، هر دو یک معنا بیشتر نداره. اون از که یک گزارشی را گزارش کنی، گزارشگر را میگن مخبر، گزارش را عرب میگه خبر یا میگه حدیث، این دوتا با هم هیچ فرق ندارن. چیزی که از خارج حکایت کنی محکی تو کلام امام باشه، کلام پیغمبر باشه، کلام صحابی باشه، یا کلام عالم باشه، یا کلام یک فرد عادی، لا فرق بین الخبر عرض کنم خدمتون که لا فرق بین الخبر و الحدیث. یک. دو، احتمال دومی که مرحوم شهید در درایه خود ذکر میکنه، نخی حدیث به کلام معصوم میگه. حدیث یعنی کلام معصوم. کلام معصوم نزد اهل سنت پیغمبره، پیش ما هم پیغمبر و امام حدیثه. خبر به غیر معصوم میگه، به غیر معصوم میگن خبر. و لذا سابقا مورخ ها را میگفتن اخباری. اخباری در اصطلاح قدما یعنی مورخ. ابن واضح اخباری یه مورخی است به نام یعقوبی، یه تاریخی دارد که از علماء شیعه هست، 290 فوت کرده، 3 جلد یه تاریخی داره. اصلا حدیث مال معصومه، در حالی که خبر مال غیر معصومه. در اینجا شد متباینان، احتمال اول مترادفان، احتمال دوم متباینان. سه، احتمال سومی هم در خبر و حدیث هست، آن این است که بگیم حدیث اعمه، خبر اخصه. کلام غیر معصوم را میگن خبر، حدیث اعمه، هم کلام معصوم را شامله هم کلام غیر معصوم. اگه این باشه یعود النسبه الى العموم والخصوص مطلق. اول مترادفان، دوم متباینان، سوم بگیم بر این که اینها عام خواستن، الخبر و خاص لغیر المعصوم و الحدیث و عام یا ام المعصوم و غیر المعصوم. ایشون این نظر را میده، ما دومی را انتخاب میکنیم. دومی را چرا؟ اصولا حدیث در مقابل قرآن، حدیث از حدث به معنی جدید، چون جدید میرسید دست مردم، غالبا به کلام رسول الله حدیث گفتن در مقابل قرآن. قرآن را نمیگفتن حدیث، اجتناب میکردن به قرآن بگن حدیث. البته قدیم هم نمیگفتن برای حدیث نمیگفتن، چون اگر میگفتن قرآن حدیثه تازه هست، خیال میکردن علم خدا لازم میاد چه باشه، آقا جدید باشه. حدیث از حدثه، احادیث را توصیف به حدوث میکردن، اما قرآن را توصیف به حدوث نمیکردن. البته روات اهل سنت، روات اهل سنت چون معتقدن قرآن حادث نیست، اما حدیث چی آقا؟ کلام رسول خدا حادثه. آقایان در کتاب ملل نهل، نمیدونم سال گذشته که آقایون که نبودن، ما بحث کردیم که اهل سنت یه نزاع دیرینه عمیقی دارن که آیا قرآن حادثه یا قدیم. اصلا اهل سنت میگن قرآن قدیمه، لااقل هم نگن قدیم، میگن حادث نیست. برای اینکه بین حدیث و قرآن یه فرقی بگذرن، نام قرآن رو گفتن قرآن، هیچ لقبی بهش ندادن، به کلام پیغمبر لقب حدیث دادن تا برسونن که این حادثه اما قرآن حادث نیست. بنابراین دومی به نظر میرسد که اصطلاح واقعی این بوده، کلام پیغمبر را حدیث میگفتن به خاطر قرآن، که بهش حدیث نمیگفتن، غالبا میگفتن مخلوق نیست یا میگفتن قدیم. و علا کل تقدیر این یه اصطلاح است، لا مشاهده فل اصطلاح، اصطلاح است. حالا اولی رو بگیر، دومی رو بگیر، سومی. ولی و هاهنا اصطلاح رابع، مرحوم شهید نگفته، اون این است که در جواهر، در کتاب های استدلالی، هر موقع بگن خبر یعنی صحیح نیست. خبر هر موقع بگن در مقابل صحیحه. امروز اصطلاح فقهی ما اینه، که صحیح محمد ابن مسلم، بعد میگن او خبر زراره، میخوان بگن سند این صحیح نیست. اصطلاح امروز ما در کتاب های فقهی خبر در مقابل چی آقا؟ صحیحه. هر کجا روایت صحیح باشه میگن صحیح، یا مصحح که دیگران تصحیح کردن، و یا اینکه میگن خبر. سه اصطلاح را شهید گفت، یکی هم ما عرض کرد. و اما اثر، اثر به سائه عرض کردم خدمتون که سه نقطه، المعصور، الاثر. در اینجا هم احتمالاتی هست، یکی این که بگیم اثر اعم از حدیث و خبره، این رو مبنای دوم. رو قول دومی که الحدیث مخصوص للمعصوم و الخبر مخصوص لغیر المعصوم، که متبائنان بگیم جامعشون اثره. الاثر به اصطلاح جامع بین الحدیث و الخبر. اگر حدیث را جامع گرفته، معنی دوم را در نظر بیارید که گفت انهما متبائنان، جامعشون اثره. مثل انسان و فرس که متبائنن، جامعشون حیوان ناطق. بعضی گفتن اثر نه آقا، مساوی با خبره. اصلا اثر به رسول خود، به روایت رسول خدا نمیگن. خبر به غیر معصوم میگن، اثر هم به غیر معصوم میگن. میگن مساوی با خبره. خبر به معنای کلام غیر معصوم. گاهی از اوقات اثر یک معنای وسیعی پیدا میکند که حتی از دایره لفظ هم بیرونه. این امارت را میگن اثر، چرا؟ اثر یک بنا و استاد کاری. این آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار. اصطلاح قرآن اینه، انظروا الى آثار رحمت الله. قرآن کلمه اثر را در مطلق یادگار به کار میبرد، حتی یادگارهای تکوینی را هم اثر میگه. انظروا الى آثار رحمت الله. الا ایهار، این هم سه اصطلاح است در معنای اثر. گاهی اثر را جامع بین حدیث و خبر میگیرم، گاهی میگن اثر مساوی با خبره، گاهی برای اثر یک معنای گسترده ای فرض میکنن که حتی تکوین را هم شامل هست. گذشت. بله، حالا فعلا طبق متن میگی، متن کلمه روایت را نداره، که داشت اون را هم متذکر میشدی. چون شما یه چیزی سوال میکنید که باید یه چیز معقولی در دست ما باشه خدمتتون بگی. فعلا چیزی در دستم که بتونم عرض کنم رفته و شسته بگم نیست. کلمه متن را معنا میکنه، متن، المتن و سند. متن یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی. معنای لغوی متن را من از چیز گیر آوردم؟ از کتاب مقاییس اللغه مال ابن فارس. امروز در لغت آقایان عنایت کنند، ریشه شناسی خیلی برای ما مهمه. ریشه شناسی چیه؟ ریشه شناسی این است که معانی امروز را رها کنیم، ریشه های را بیابیم. امروز در اصطلاح ما هر موقع بگن عصا، یعنی گناه کرد. اما اگر ریشه را بیابیم، در ریشه عصا به معنی گناه نیست، به معنی مقاومته. و عصا آدم و ربه، دست من بدیم، میگم عصا آدم و ربه، گناه کرد. اما دست یک لغوی ریشه شناس بدیم، که عصا در لغت ریشه به معنای مقاومته. حتی به عصا هم که عصا میگن، لأنه یقاوم امام الرجل، انسان سنگینی خودش را میندازه. برای پیدا کردن ریشه متن ما کدوم کتاب را ببینیم که ریشه ها را دست ما میده؟ قاموس؟ نه. المنجد؟ نه. لسان العرب؟ نه. غالبا اینا موارد استعمال را میگن. یه لغتی داریم که ریشه ها را در اختیار ما میگذره، مال ابن فارس، ابو زکریا ابن فارس در 395 فوت کرده، کتابی دارد المقاییس، با دوتا یا ریشه ها را میده. من وقتی که مراجعه کردم ایشون چنین میگه، برخلاف شهید در اینجا خیلی دقت وافی درش نمیبینم، میگه المتنو اصل واحد یدل على سلابت فی الشیء و امتداد و منه ما صلب من الارض و ارتفع و انقاد. متن در لغت عرب به چیزی میگن که هم مقاومت داشته باشه و دارای گسترش باشه. به سوزن نمیگن متن، چون سر سوزن دارای گسترش نیست، قرص باشه و کشیدگی هم در اون باشه. ولذا اون زمین سفت، زمین هموار سفت را عرب میگه المتن. توجه فرمودی؟ پس متن عبارت است از اون جسم گسترده ای که دارای مقاومت باشه. این ستون فقرات که دو طرفش را پوشانیده، عصب و گوشت، الاسبر عصب، اون عرب میگه المت، چون هم پهنه و هم دارای چی آقا؟ مقاومتی. و انسان در واقع سنگینی ما در همونه. بناءً علی هذا متن اینه، چیز مقاوم و دارای انبساط. صفحه را میگن متن، صفحه عرض کردم، صفحات کاغذ کردم، صف تختی که صفحه باشه بهش میگن متن، چرا هم مقاومه و هم گسترده. این معنی لغویشه. بعدن عرض کنم هر کجا که به کار رفته روی مناسبه. چرا به خبر که مضمون کلامه به اون میگن متن؟ چرا به اون میگن متن؟ مرحوم شهید در اینجا این عبارت را میفرماید، میگن علت این که به اون متن میگن با همین مناسبتی که از مقایس ما نقل کردیم قابل جوره. میفرماید لفظ الحدیث متنا، فمتن کل شیء لفظ الحدیث الذی یتقوم به المعنا و هو مقول النبی و ما فی معنا یتقوم به المعنا. معلوم میشه استحکام این حدیث که متن میگن، استحکام این حدیث به وسیله سند نیست، استحکام حدیث به وسیله مضمون است که این حدیث داره. مضمون حدیث همون متن حدیثه. در واقع یک نوع قوه و قدرت مال مضمونه، طریق سند مرآتیت داره. ولذا اگر این سند بره از یک آدم عادی نقل کنی ارزش نداره. ارزش حدیث که این حدیث دارای متانت، دارای قرصی و دارای به اصطلاح استحکامه، استحکامش ماده همان متنی. در واقع متن میگن هم استحکام داره، چون وحی الهی است، وحی الهی دارای قرصی و استحکامه، و انبساط داره. خب کلام ریخته است دیگه، یک کلمه که نیست که قال رسول الله مثلا چنین و چنان، هم انبساط داره و هم استحکام داره، چون حدیث متن عبارت است از وحی، وحی الهی دارای چی آقا؟ استحکامه. ما ینطقو عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اینم متن. برگردیم ببینیم سند چیه دیگه. طبق ما کتاب پیش میریم. آقایان حتما اگر مقایس ندارن یه مقایسی برای فقهتون تهیه کنید. فقیهی اگر بخواد در لغات اهل بیت دقتی بیشتر کنه یا در قرآن دقت کنه، حتما باید عرض کنم خدمتتون که حتما باید مقایس داشته باشید. اما سند عنایت داشته باشید که هم سند را میخوام معنا کنیم هم اسناد را میخواهیم معنا کنیم. سند و اسناد، سند کدومه؟ اون روات متن را میگن سند، روات متن را میگن سند. و هفته قبل اگر خاطرتون باشه گفتم رجال در سند بحث نمی کنه، رجال در راوی بحث میکنه. این علم درایه است که در مجموع سند بحث میکنه، میگه حافظ سند و صحیحون، حافظ سند و ضعیفون. سند اون عرض کنم خدمتون که طریق متن را میگن سند. چرا به طریق متن میگن سند؟ میگه سند چیزی که انسان بهش اعتماد میکنه، اون متکایی که پشت سر شما میگذرن عرب به اون میگه سند، سناد. ما هم در متن اعتماد بر این روات میکنیم، اگر بر این روات اعتماد نکنیم و تکیه نکنیم که قول رسول الله ثابت نمیشه. پس سند عبارتون ان متن، ان طریق المتن. علت این که به اون سند میگن میفرماید به اعتماد العلماء فی صحت الحدیث و ضعفه علیه، علماء بر اون تکیه میکنن یا میپذیرن یا نگاه میکنن آدم های ناباب ردش میکنن. این هم سند. بعد یک کلمه دیگر باقی موند، این را هم میگد و دیگه تمام میکنیم. هفته آینده میریم صدق الخبر و کذب الخبر. بعضی آمدن سند را جور دیگر معنا کرده ام. ما گفتیم از سند و طریق المتن، خودمون را راحت کردیم. بله بعضی ها سند را گفتن هول اخبار و ان طریقه، ای طریق المتن، اخبار از طریق متن. فرض کنه کلینی یه روایتی را نقل کرده تا زراره، میگن سند نیست. سند اونست که شما کنار بنشینی از متن، ببخشید از طریق متن چه کنی؟ خبر بدهی، بگید این حدیث را فلانی 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 از امام صادق نقل کرده. سند در معنی اول کار خود کلینی است، قائم با کلینی است تا زراره. اما در معنای دوم نه، کار کلینی سند نیست. منی که در کنار نشستم برون نگاه میکنم، حکایت میکنم اون را، با اون میگن چی آقا؟ با اون میگن سند. مرحوم شهید میگد این معنا معنای متروکی است، هیچ وقت سند در این به کار نمیبره. ما نشنیدیم که عرض کنم خدمتون که در این به کار ببرم. سند عبارت است از همون معنای اول، طریق الروایه، رواتی که مجموعا در طریق متن میگن سند. و اما من در گوشه بنشینم نقل به اصطلاح طریق الروایه کنم، به این سند نمیگن. گاهی به این میگن اسناد، به این دومی سند اطلاق نمی کنن. گاهی به این دوم میگن چی آقا؟ اسناد. شما هم اگر در وسائل ببینی عرض کرم رو صدوق به اسنادهی نمیگه، به سندهی میگه به اسناد، اون به معنی دومی. به اسناده کدوم؟ یعنی طریق خودش را به این مؤلف چی آقا؟ ذکر کرده. فرض کنید مرحوم صدوق را از کتاب حسن ابن محبوب گرفته، حسن ابن محبوب کتابی دارد، مرحوم صدوق روایت را از او ذکر کرده، میگد الحسن ابن محبوب از فلانی تا برسد عرف کنم به امام صادق. صدوق ناچار است به این کتاب یک سندی داشته باشی، این کتابی که از اون نقد میکنه سند داشته باشی، چون کتاب ها چاپی نبوده، کتاب ها خطی بوده و کتاب های خطی مصون از خطا و اشتباه نبوده. سند خودش را مرحوم صدوق به این کتاب در آخر فقیه گفته، گفته اما روایتی که از حسن ابن محبوب، از کتاب حسن ابن محبوب نقل می کنم، حدثنی کیک پدرم، او هم از کی میرسد به حسن ابن محبوب. مرحوم وسائل هنگامی که روایت را از فقیه نقل می کنه چی میگه؟ میگه روی صدوق به اسنادهی، اونجا نمیگه به سندهی، اینجا اسناد به معنی دومه. معنی دوم کدوم؟ یعنی عرض کنم خدمتون که مرحوم وسائل در اینجا نشسته طریق صدوق را به محمد ابن، به حسن ابن محبوب چه میکنه؟ حکایت میکنه، میگه طریق جناب صدوق به حسن ابن محبوب اینه. تمام وسائل نگاه کنی، هر موقع بخواد از شیخ روایتی نقل کنه، از مرحوم صدوق نقل کنه، این قید داره، میگه محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، یا محمد ابن الحسن به اسنادهی عن حسن ابن محبوب، به اسنادهی میگه نه به سنده. چرا اسناد میگه؟ حکایت پشتش ها بگو طریق صدوق شیخ را میکنه، چون صدوق شیخ طریق خود را در آخر کتاب به عنوان مشیخه گفته، این حکایت اون طریق میکنه. پس سند خود متن، اسناد این است که اون طریق را انسان چه کنه؟ حکایت کنه. این معنی دوم مطابقه. هفته دیگر میرسیم به صدق و کذب خبر، دیگه به سرعت پیش میریم.